بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسه 8 جلد أول صفحه 85 إلى 94.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعجب تقسيمات بیماری هاست. تقسیمی که بهش رسیدیم تقسیم بیماری به بیماری که درمان دارد و بیماری که درمان ندارد. سوال اینه، آیا ما بیماری که درمان ندارد داریم یا نداریم؟ دردی که درمان ندارد وجود دارد یا ندارد؟ با توجه به این است که پیامبر ما فرمودند لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است. این روایت متواتر است، هم شیعیان نقل می کنند و هم عامه. این روایت با الفاظ مختلف و گوناگون شاید به حد تواتر برسد، همچه روایت محکم آیا قابل تخصیص هست یا نیست؟ لکل داء دواء عمومیت دارد. آیا این عمومی که با این استحکام و با این همه نقل و با این همه طریق و با این صراحت، آیا قابل تخصیص هست یا نیست که بگیم لکل داء دواء الا این دا، الا این بیماری؟ میشه استثناء کرد؟ میشه تخصیص زد؟ این خودش موجب تأمل، سبب مطرح شدن احتمالاتی است در مسئله. علی حال روایاتی داریم که این تعبیر را دارد که این بیماری هست که درمانی ندارد. مواردی در روایات ذکر شده که این سری از بیماری ها درمان ندارد. روایاتش رو میخونیم ببینیم آیا این قدرت داره اون روایات متواتر را و اون عموم را تخصیص بزنه یا قدرت ندارد. روایت اولش از پیامبر فرمایند ایاکم و شرب الماء قیاما علی ارجلکم، بر حذر باشید، مبادا این کار را بکنید، مبادا آب بخورید ایستاده، مبادا ایستاده آب بخورید، قیامن علی ارجلکم، ایستاده رو پاها، ایستاده روی پا آب نخورید، مبادا آب بخورید، فإنه یورث الداء الذی لا دواء له، این سبب بیماری دا بیماری که درمان ندارد. لا دواء له الا ان يعافي الله، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی معافا کند، خوب کند. پس این روایت فرض میکند یه بیماری که درمان ندارد با اون روایتی که میفرماین لکل داء دواء، چگونه ما بین این دو روایت جمع کنیم؟ این روایت فرض میکند که یه بیماری هست که درمان ندارد. این بیماری که سببش ایستاد آب خوردن، این بیماری درمان ندارد. این یه روایت بود. این روایت به چند طریق وارد شده؟ با یک طریق از پیامبر، با چند طریق هم از حضرت امیر وارد شده. البته بعدن خواهد آمد مراد از ایستاد آب خوردن در شب است، مطلق نیست، شامل روز نمی شود، مخصص داره. روایاتی است که این را تخصیص میکنه به شب، تقیید میکنه به شب. ایستاد آب خوردن در شب سبب بیماری که درمان نداره. این یک روایت و یک مورد. یه مورد دیگر در این است که اگر کسی جنوب بشه و منی از او خارج بشه و بعد ادرار نکند، این مبتلا به بیماری که درمان ندارد، شاید بیماری پروستات باشد. می فرماید اذا جامع الرجل فلا یغتسل حتی یبول، اگر کسی مجامعت کرد و هم بستر شد غسل نکند تا اینکه ادرار کند، تبول کند. مخافت ترس این که ان یتردد بقیت المنی فیکون من هدا لا دواء له، ترس اون می رود که باقی مانده منی در مجرا رفلکس کند، برگردد و سبب بیماری که درمان ندارد. فیکون من هدا لا دواء له، این رفلکس منی، این رفت و برگشت، عبارت دقیقش رفت و برگشت منی و تردد منی، سبب بیماری که درمان ندارد. حالا شاید بیماری پروستات باشد. این رفلکس یعنی عبور منی از غده پروستات و برگشتش، این مرتب رد میشه دوباره برمیگن، این تردد بهش میگن. این تردد منی رفت و برگشت یا رفلکس منی به داخل بدن سبب بیماری که درمان ندارد. پس این روایت هم دال است بر این است که بیماری وجود دارد که درمان ندارد. در یه روایت دیگر در همین زمینه می فرماید و من ترک البول علی الجنابه، کسی که ادرار بعد از جنابت را ترک کند و ادرار نکند، او شک نزدیک است ان یتردد بقیت الماء، رفلکس برگشت کند، رفلکس کند باقی مونده آب، فی بدنه، در بدنش، فیورده الداء الذی لا دواء له، سبب بیماری که درمان ندارد. لا دواء له. پس این روایت هم فرض میکند یک بیماری که درمان ندارد. روایات بعدی راجع به ترک تحنک، این تحت الحنک، کسی که عمامه بپوشد و تحت الحنک نداشته باشد و تحت الحنک از زیر چونش اداره نکند، این مبتلا به بیماری که درمان ندارد. دو جور این روایت دو طایفه، یه طایفه مطلقا میگه، یه طایفه هم در خصوص نماز. اون طایفه مطلق یه روایتی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من تعممه، کسی که عمامه روی سرش میگذارد و لم یتحنک، تحت الحنک را قرار نمیدهد، فاصابه داء لا دواء له، مبتلا به بیماری که درمان ندارد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. در روایت دیگری به جای فاصابه داء، فاصابه الم، یعنی مبتلا به دردی که دوا ندارد. اون روایت قبلی دا اون بیماری که درمان ندارد، این روایت میفرماید دا و دا علمون، علم یعنی درد، دردی که درمان ندارد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند. پس این روایت فرض میکند وجود یک بیماری که درمان ندارد، دردی که درمان ندارد. در روایت دیگر میفرماید من خرج فی سفرن، کسی که به مسافرت برود، برای سفر خارج شود، لم یدر العمامه تحت حنکه، این عمامه را زیر چونش گرد نکند، اداره نکند، فاصابه الم، مبتلا به دردی که لا دواء له، درمان ندارد، فلا یلومن الا نفسه، ملامت نکند کسی را جز خودش را. خب این دوتا روایت آخر نوع بیماری را معین میکنه، میگه درد، یه جور دردی در یک قسمتی از بدن. این قسم اول روایت تحت الحنک، قسم دیگرش مربوط به نماز است، روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله. میفرماید من صلا بغیر حنکن، کسی که نماز بخواند بدون این که تحت الحنک داشته باشد، فاصابه داء لا دواء له، فلا یلومن الا نفسه، مبتلا به بیماری که درمان ندارد، کسی ملامت نکند جز خودش را. با یک لفظ دیگر همین روایت من صلا مقتعطا، مقتعطا یعنی بدون تحت الحنک، عمامه روی سرش بذاره منتها بدون تحت الحنک، فاصابه داء لا دواء له، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. اگر مبتلا به دردی که درمان ندارد، کسی مبتلا ملامت نکند جز خودش را. این یه سری از روایت راجع به پنیر. سوال میکند راوی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره پنیر. چیکار بود؟ خب به جای تحت الحنک. خب میبینید الان شاید اون همون کار را بکنه، ولی ما موضوع داریم، موضوع تحت الحنک است. از انتقال از یه موضوع به موضوع دیگر، تسریع حکم از یه موضوع به موضوع دیگر قیاس میشه.
از اون که احکام نیست،
بحث استنباط و استدلال که هست، اگر قیاس دلیل نمیتونه باشه، ما در مورد طب به قیاس استدلال نمی کنیم میشه. مگر اینکه تعلیل ده، مگر تعلیل داشته باشه، تعلیل نداریم، تعلیلی ذکر نکردن. و الا به جای این تحت الحنک میفرمودن که کسی که گردنش را نبنده.
Bye.
البته اینجا روایت گفته ولی تحت حنکی، حنک یعنی چونه، لم یدر العمامه، نچرخونه عموم زیر چونش. دیگه قشنگ گفته بحث بستن بینی و دهان نیست. این البته این موضوعیت داره، از روایات استفاده میشه که موضوعیت داره، که در اون روایتی که پیامبر حمامه حضرت امیر را بست و بعد تحت الحنک را درست کرد و فرمود ملائکه در روز بعد به این قیافه بودن، به این شکل، این شکل و این قیافه. ببین بحث تحت الحنک تنها نیست، بحث حمامه هم هست، حمامه و تحت الحنک، این دوتا باید باشه. بله نداره مبینی همه مبتلا همه درمندن، همه الان در دفاع دارن. خیلی خوب، نه اون در سفر گفته، هم در سفر اونم مقیده، یه اطلاقی داریم، دو تا مقید داریم، یکی در سفر یکی در نماز، و اینا همه مثبتات است، با هم تنافی نداره. مورد بعدی پنیر است. راوی از امام صادق میپرسه که درباره پنیر میپرسه، امام میفرماید داء لا دواء له، پنیر بیماری که درمان ندارد، پنیر نخورید. بعد در آخر همین روایت میفرماید هو ضار بالغداة، صبح خوردن پنیر در صبح ضرر دارد، عادت نافع بالعشی، شام و در شب نفع دارد. اینی که میفرماید داء لا دواء له صبح، البته این مربوط میشه به اون زمانها که دو وعده غذا میخوردن، یکی صبح یکی شب، لهم رزقهم فیها بکرتن و عشی. اگر قراره کسی صبح پنیر بخوره و تا شب صبر کند، ادعا لا دواء له، به جهت این که پنیر سریع هضم میشه، سریع غذاهایی که خورده شده هضم میکنه، ضعف میاره و ممکنه منجر به یک بیماری که درمان ندارد بر اساس این روایت. مورد دیگر روایتی است که میفرماید لا تشرب و انت قائم، ایستاده آب نخور، این مورد اول بود که خوندیم. ولا تطف بقبر، روی قبری تخلی نکن، دستشویی نکن. ولا تبول فی ماء نقیع، در آب راکد ادرار نکن. فإنه من فعل ذلك، کسی که این کار را بکند، فأصابه شيء مبتلا بيك بیماری شد، فلا يلومن إلا نفسه، خب کسی را ملامت نکند جز خودش را، و مبتلا بيه بیماری، این دعا لا دواء له نیست ولی ادامه شد. میفرماید و من فعل شيئا من ذلك، کسی که یکی از این کارها، از این کارهای سگانه انجام میدهد، لم یکد یفارقه الا ماشاءالله، از او جدا نمیشود این بیماری مگر اینکه خدا اراده کند. ظاهر این همه روایت این است که بیماری وجود دارد که درمان ندارد، ولی روایت اول میفرماید الا ان یعافی الله، استثناء میکند مگر اینکه خدا خوبش کند. و بعدش هم گفته لم یکد یفارقه، از او جدا نمیشه، ظاهرش هم بیماری، چون قبلا راجع به آب خوردن ایستاده که فرمود در بیماری است. نه ظهور داره، نه ظهور داره، مشخصه بله، سیاق روایت مشخصه. البته این روایت یک دونه نیست، روایت متعددی است. در روایات دیگر این را فرموده که فاصابه مثلا من الشیطان شیومش، بیماری جنون و شبیه اون. بله فرمایید اون روایت اول الا یعاف الله، اگر اینکه خداوند معافا کند. در روایت آخر میفرماید الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا اراده کند. پس یه جای امیدی هست، اینجور نیست که صد در صدی دا اون لا دواله به هیچ وجه درمان ندارد. خلاصه باب احتمال را باز میکند. اینجا احتمالاتی در مسئله مطرح میشه. احتمال اول این است که میخواییم بگیم این درمانش سخته، اینجوری نیست که اصلا درمان نداشته باشد، سرکنایه از شدتشه. بیماری که سخت است و درمانش سخت باشد و به این راحتی خوب نمیشه، درمان نمیشه، مدتش طولانی هست و کنه درمان نمیشه، این یک احتمال. احتمال دیگر این است که در اون زمان درمان ندارد، نه اینکه اصلا درمان ندارد. خیلی از بیماری ها در زمان قدیم درمان نداشت و الان درمان دارد. این یه احتمال دوم در مست. احتمال سوم این است که اگر با دفع
در کدوم زمان؟ این زمان
احلی دارد؟ بهت بارد
مگه شما نفهمی که ما هر شران دارد استفاده میکنم در همون رو بازه احلی دارد؟
روایت اهل بیت منطقه طب اسلامی طب تشیع مطرح نبود، چون شیعه در تقیه زندگی میکرده.
خب بالاخره اهل بیت اهل همین ها بالاخره همونه که استفاده کنه همونه به ما رسیده
در مقام بیان احتمالی
که
حالا احتمالش رو بررسی کن. ولی اینجور نیست که طب اسلامی معروف و شایع بوده، حتی بین تشیع هم زیاد معروف نبوده به جهت شرایط تقیه. این روایتی در خواهد آمد انشاءالله میخونیم. مثلا میاد میگه که این دارو شیعان میشناسه، میگه من هم شیعم پس چرا نمیشناسم، به من یاد بده. پس معلوم میشه خیلی عمومیت ندارم مثل احکام خود شیعه ها. حالا خیلی واضح شده، معلوم شده، احکام اون زمان هم در شرایط تقیه زیاد مشخص نبود. شناخته نشده بود، بله به این معنا میشه. احتمال سوم این است که اگر دارو نداشته باشد، این روایت میگه دارو ندارد، اگر دارو نداشته باشد دعا درمانش میکنه. چون ما در مورد دیگر روایت دیگر بله نه روایتی که خواهیم خوند میفرماید که مضمونش اینه تداووا فما انزل الله داء الا انزل معه دواء، خود را درمان کنید. خداوند هیچ بیماری نازل نکرده مگر اینکه داروی اون هم نازل کرده. الا السام، به جز بیماری مرگ، یعنی الموت، فانه لا دواء له، این درمان ندارد. این روایت بله ما بگیم در این روایت کلمه دوا یعنی دارو، اون میشه درمان. بله
جلوتر بکنم فهم جلوی ما خونیم که یک از دواهات هم خود مرد باشه،
یک از بیماری ها
دواها
عجل داروست. بله عجل غیر از دارو. خب این روایت وارد شده در مورد عسل، وارد شده درباره سیاهدانه، وارد شده درباره مویز، که اینها در همه بیماری ها را درمان می کند، استثناء هم داره به جز بیماری مرگ. بعد در روایت سیاهدانه از امام باقر سوال شده که آیا پیامبر همچی چیزی فرموده درباره سیاهدانه؟ امام میفرماید قد قال ذلك، بله پیامبر فرموده. راوی میپرسه و ما قال، دقیقا پیامبر چی فرموده؟ امام میفرماید قال فیها شفاء من کل داء الا الصم، در این سیاه دانه درمانیست از هر دردی، از هر بیماری به جز بیماری صم، یعنی الموت. بعد از این امام چی میفرماید؟ ببین این واضحه دیگه، مربوط به دارو، این یه دارو معرفی میکنه، سیاه دانه است، درمان هر دردی. ولی بعد امام میفرماید به همون سوال کننده الا ادلک علی ما لم یستثنی فیه رسول الله، آیا به شما نشون ندم یه درمانی که پیامبر استثناء در اون نکرده، نفرموده الا الصام به جسام. راوی عرض میکنند بله، امام میفرماید الدعاء فإنه يرد القضاء وقد أبرم إبراما، قضا و قدر را بر میگردونه هرچند هم مبرم و محکم شده باشه. پس از این روایات استفاده میشه اگر دارو نداره، این کلمه دارو یا دوای دارو، اگر دارو درمانش نمی کنه دعا درمانش میکنه، این احتمال سوم. خب مایید این مطلبی است که مایید روایتی است که از امام رضا فرمود لکل داء دواء، مراد از اون درباره این روایت سوال شده از امام رضا صلوات الله و سلام علیه که پیامبر فرموده لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است، مراد چیست؟ امام میفرماید لکل داء دعاء، این عمومیت دارد، هر بیماری دعایی دارد. این مایید این مطلب. حالا اون احتمال دیگر که بگیم در زمان و اون زمان درمان نداشت، این روایت دیگر که این دختر مأمون ام الفضل که به حضرت جواد صلوات الله و سلام علیه زهر داد، زمانی که به حضرت جواد، به امام جواد زهر داد، امام بهش فرمود ابلاک، ای خداوند تو را مبتلا کند بدا الا دوائله، به بیماری که درمان ندارد. و وقعت الاکلتو فی فرجها، مبتلا به بیماری خوره، بیماری آکله، اون هم در فرج، نه جزام نیست، گریه تقریبا، شبیه گریه. در روایت فکانت تنکشفو للاطباء، ایرخای خودش مرتب چون درمانم ندارد و همه طبیبا خودش نشون داد در فرجش مبتلا شده، حالا کار ندارد، حالا آکله خوره یا گری، مراد ظاهرن یا گری یا خوره، این که امروزه درمان دارد. بله؟ اگر گری باشه یعنی اون عوض خورده میشه ریز ریز. بله؟ بهجت سالا شاید بهجت باشه. علای حال این فواقعت الاکله، از کلمه اکله را معنی خوره شاید بهتر، خیلی خوب چند از اکل خوره، هی خورده میشه، عضو خورده میشه. البته این اون زمان درمان دارد، مگر اینکه بیماری بدخیم اراده شده باشد که درمان ندارد، اینا سرطانیست مثلا، این شاید اراده شده باشد. در کتاب لغت میفرماید الاکلت داون، آکله بیماری، یقع فی العضو، در یه عضو اتفاق میفته، فیعتکل منه، اون عوض خورده میشه. خیلی خوب، این احتمالاتی که مطرح است، این احتمالات هر کدوم معید داره، شاید از بعض روایات هم استفاده بشه، ولی همه اینها خلاف ظاهر. دعا بهترین درمان است،
دعا
درمان نکرد
اون، حتی دعا هم نکرد. آه یک درمان هم دعاست، خدا بهش وحی کرد که خود را باید درمان کنی، من خوبت نمی کنم. اون اینجوری گفته، اونجوری فرموده که من خود را درمان نمی کنم تا اینکه اون کسی که من بیمار کرد خودش منو درمان کنه. خدا بهش وحی کرد من خوبت نمی کنم مگر اینکه خود را درمان کنی. یکی از درمان ها دعاست. خب همینه، درمان کنی یعنی یا دعا کنی یا دارو استفاده کنی، یه چیزی از اینا، یکی از این درمان ها دعاست. بعدا خواهیم کنشم که این مفرمات کلی کلی دعا اندوا برای هر این که عمومی که تخصیص نداره و تقیل نداره. البته تمامی این احتمالات خلاف ظاهر روایات، و ظاهر روایات این است که بیماری هست که درمانی ندارد. شاید هم از این قبیل بیماری که هر مؤمنی مبتلا می شود، این بیماری مؤمن، یه بیماری به نام بیماری مؤمن، بیماری مؤمن بیماری که به راحتی درمان نمی شه، درمان ندارد. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ما من مؤمنین، من نیست مؤمنی الا و بهی وجعون، مگر اینکه وجع داشته، وجع یعنی بیماری، فیشه این من بدنه، در یه جای بدنش یا پاش یا کمرش یا سرش، لا یفارقه حتی یموت، از او جدا نمی شود تا اینکه بمیرد، یکونو ذالک کفارتا لذنوبه، ای کفاره گناهانش. هر کس به یه نوع بیماری، نوع واحدی نیست. او با ظاهر روایت مخالفه، چون روایت فهمد لا یفارقه وجعون فی شیء من بدنه، یعنی در یه جای بدنش، فی شیء یعنی یه جای بدن، در یه جای بدن یه دردی داره که هیچ وقت از او جدا نمی شود. البته شاید این احتمال را هم دارد که همیشه بیمار است، امروز به یه بیماری فردا به یه بیماری، امکان دارد. حالا اینه، حالا دایره مؤمنین خیلی کم میشه. بله البته اگر تخصیص اکثر لازم میاد که استعجان داره. البته عرض کردم لسان این روایات آبی است، تخصیص است، انقدر محکم گفته شده فی باله، انقدر محکم گفته شده تداوا فما انزل الله داعا الا انزل معه دوا، این ظاهرش این است که این تخصیص نداره. به همین خاطر این اینجا دیگه بحث تخصیص نیست، بحث تعارض است. این روایاتی که میگه بیماری هست وجود دارد که درمان ندارد، با این عمومات حالت تعارض دارد، حالت عام و خاص از هر و ظاهر نیست که جمع عرفی بشه. اینجا باید بریم سراغ حل تعارض، یا اونها را حمل کنیم بر این بیماری سخت، یا حمل کنیم بر این است که بر در اون زمان نبوده. حالا یهای عرض کردم که با این همه حرفا بنده معتقدم که این روایات ظهور دارد که وجود بیماری هست که درمان ندارد، ولی دعا استثناء نمیشه، استثنایی در دعا نیست و دعا درمان همه بیماری هاست. این احتمال را این احتمال تقویت میشه که دارویی ندارد، اما دعا عرض شد که حتی مرگ را برمیگردوند. الا ادلک علا ما لم یستثنی فیه رسول الله، قال بلا قال الدعا فانه يرد القضاء وقد ابرم ابراهیم، مرگ را هم برمیگردوند. دعا استثنا نداره، دلیل دعا استثنا داره. شاید بیماری هایی وجود دارد که درمان و دارو ندارد، دارو ندارد ولی دعا دارد. همین که بفرماید الا ان یعاف الله، الا ان یشاء الله، این الا ان یعاف الله، الا ان یشاء الله، یعنی ممکنه با دعا برطرف بشه. درست
خوندیم که اثر یاسیادان شفای تمام بیماری
ها مگر سا
درست، ولی داری میخونم یکی بیماری اصلا دوا براشون نیست، بعد دوستو با هم جمع میشن این دوتا.
ها بله تخصیص میشه، بله اینا تخصیص ما مثل اما خوقبیت عرض کردم ما روایت زیادی داریم، متواتر داریم به کل داینده همین روایتی که الان خوندم در برای سیادانه اومده، در برای عسل اومده، آیه قرآن هم داریم فی شفاء للناس، اینا رو داریم. ما قواعدی داریم میگه اگر یک عام اومده یک خاص اومده خاص بر عام مقدمه، ولی بنده اینجا میخوام بگم که اینقدر هم نیست که عام مخاص است، اینقدر این روایات ظهور مستحکمی دارد، حکم عام ندارد، حکم خاص دارد.
میشه
این احتمالی بود که اون روایت که آن باشن میگن که آقا ما این داروها رو دارن، برای همین بیماری حالا بعد دوباره میگن داروها هر کنوم از داها مدیدی یه دارو یه درمان به خصوصی هم داره، بعضی هاشون ندارد، میشه این احتمال داره؟ اینم میشه داد، این احتمال چهارمی داره. مثلا خیلی خوب، البته این چیزایی که خوندیم مثلا سبب بیماریه، اگر کسی مثلا عمامه بدون حنک بپوشد یا نمیدونم استاده آب بخورد یا از این روایات، این معناشی نیست که یه مرتبه دو مرتبه اگر کسی این کار کرد مبتلا به این بیماری میشه. اگر مکررن دائما به طور دوام و مستمر این کار رو بکنه، ممکنه زمینه این بیماری فراهم میشه. این تقسیم تموم شد. تقسیم بعدی بیماری های زشت و بیماری هایی که زشت نیست. از روایات ما استفاده میشه بیماری هایی وجود دارد که زشته، قبح داره، شائن است، مشین است. این روایه این بیماری هایی که ظاهر انسان را خراب کند، یا مثلا راه رفتنش را خراب کند، کارهاش را، مثل دیوانگی، کارهای انسان باعث میشه که مورد تمسخر دیگران باشد، این بیماری زشته، این بیماری قبیح است، شائن است. یا بیماری که ظاهر انسان را، ظاهر بدن انسان را خراب کند، مثل پیسی، انسان ببینی سیاه و سفید میشه، سفید و قهوه‌ای میشه، یه جوری میشه. یا مثلا جوزام دستش بینیش خورده میشه، از بین میره، فقط یه دست سراخ میمونه، این زشته. این بیماری ها از این روایت استفاده میشه، اینا یه جور عقوبتیه، اینا بیماری معمولی نیست، به خاطر یک گناهی و کفاره گناه هم نیست. ما عقیده من این است که بیشتر بیماری ها کفاره گناه است، ولی اینا دیگه کفاره گناه نیست، این جور عقوبتیه. بیماری های زشت بله روایاتش بخونیم. یه روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرما ان الله یبتلی المؤمن بكل بلیه، خداوند تبارک و تعالی مؤمن را به هر بلایی مبتلا میکند، و یمیته بكل میتتین، هر نوع مرگی او را میمیراند هر علتی، ولا یبتلیه بذهاب عقله، هیچ وقت او را به جنون و به عقلی مبتلا نمی کند. اما ترى ایوب، آیا نمی بینی پیامبر ایوب، کیف سلط ابلیس على ماله و على ولده و على اهله و على كل شيء من، بر تمامی بدنش مسلط شده، بر اموالش، بر اولادش، بر خانوادهش مسلط شده، و على كل شيء من، ولم يسلطه على عقله، خداوند و رب بر عقل ایوب مسلط نکرده، نتونسته کاری بکنه که عقل ایوب از بین بره، دیوانه بشه. ترک له لیوحد الله به، این عقلش رها شده من تا اینکه عبادت خدا کند، توحید خدا کند. خب این تعلیل شامل هر مؤمنی هم می شود. این روایت هم صریحش هم اینه که خداوند مؤمن را به بیعقلی مبتلا نمی کند. در یه روایت دیگر انه وسلط، یعنی ابلیس مسلط شده علی جمیع بدنه، بر تمامی بدن حضرت ایوب مسلط شده، ما عدا عینیه و قلبه و لسانه و سمعه، به جز چشماش و قلبش و لسانش زبانش و گوشش، به استثناء ایناست. خب شیعه خب مبتلا میشه به فراموشی، ولی زشت نیست. زشت اینه که در ظاهر، در حرکتش، در کارش، در گفتارش، آلزایمر، یعنی عقلش از بین رفته، فراموشیه. حالا از مردم همه مبتلا به فراموشی. نه، این خود خدا این کار رو نکرد. بحث این که خدا مبتلاش به دیوانگی نمی کند، حالا خودش دیوانه بازی در بیاره و چیزی دیگه هست. همین که بگی شیعه یعنی افراد خاص که شاید روی زمین 5-6 نفر بیشتر نیستن، بقیه محبا شیعه نیستن. شیعه کسی که گناه نمی کند. حالا کی گناه نمی کند؟ یکی شه بیار. خب مایل این مطلب که یه بیماری شائن داره، بعضی بیماری ها شائن هست. روایت است که پیامبر شکایت کرد، یعنی بیمار شد. فقالت له عائشه، عائشه به او عرض کرد، بک ذات الجنب، مبتلا به ذات الجنب هستی، بیماری ذات الجنب است. پیامبر فرمود انا اکرم علی الله من ان یبتلینی بذات الجنب، من منزلتم نزد خداوند تبارک و تعالی بیشتر از آنی که مبتلام کنه به ذات الجنب. البته لذات الجنب معناش چیه؟ بعضی هم میگن همون برسام است، التهاب پرده دیافراگم است. این وقتی شدید میشه حالت دیوانگی به انسان میده، اختلال در افعال پیدا میکنه، دیوانه میشه. پیامبر میفرماید من انا اکرم منزلتم نزد خداوند تبارک و تعالی، بالاتر از اینه که مبتلام کنه به برسام یا ذات الجنب است. پس معلوم میشه این کار زشته، این بلا نیست، والله پیامبر از بلا فراری نیست. انواع بلاها مبتلا شده، انواع مصیبت ها را دیده، از بلا فراری نیست. این زشته، این عقوبته. بله پیامبر عقوبت نمیشه. بله یکی دیگر، روایتی دیگر راجع به دبیله. دبیله شاید از کردیم شاید همون اپالتیس باشه. روایتی از امام حسن صلوات الله سلامانی که به یک زنی این مطلب را گفت، ظاهر عایشه است. اخبرنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله در بزرگم جدم به من خبر داد، تموتین به دای و دبیله، با دبیله از دنیا میری، آدا بیماری دبیله از دنیا میری، وحی میتت اهل النار، این مرگ مرگ با دبیله مرگ اهل جهنم است. ببین این بیماری بیماری اهل جهنم است، یه بیماری زشت. بله مرگ با یعنی حالت سختش، حالت جهنم. روایت دیگر از امام باقر، بله بعد دبیله حالا میگم روایت چه دبیله، یه میگن یک غده یا یک زخمی در شکم منفجر میشه و منجر به مرگ میشه. ما یه روز بررسی کردیم چیزی نیست در شکم منفجر بشه و منجر به مرگ میشه جز اپاندیس، چیزی دیگه وجود نداره. ما احتمالاتش رو دادیم، مثلا گفتیم شاید اون کیسه آبی که بر اثر یک کرم تولید میشه اون اگر منفجر شد پخش میشه و جاهای مختلف بدن دوباره به وجود میاد و شاید ولی این اینجور نیست که خودش هم که منفجر شد سبب مرگ میشه، اینجوری نیست. خب روایت دیگر از امام باقر صلوات الله و سلام فرمید اعتبروا بنا و بعدونا، عبرت بگیرید به ما و دشمنان ما، و میتتنا و میتتهم، مرگ ما و مرگ اونها، یموتون بالقرحه و الدبیله، اونا با زخم و بیماری دبیله از دنیا میرند، و نموتو بما شاء الله، ما با اون چی که خدا میخواد میمیریم. در یه روایت دیگر میفرمایند یموتون بالداء و القرح و الدبیله، اونها با بیماری و زخم و دبیله میمیرند، و نموتو بالبطن، بطن یعنی سر، والقذف کشته شدن و شهادت، بطن یعنی سال سال شدید. در یه روایتی فرمان انا و شیعتنا نمضی الالله بالبطن والحمى والسیف، ما با بیماری بطن اسهال حمى تب سیف شمشیر از دنیا میریم، و انا عدونا یهلک بالداء والدبیله، دشمن ما با بیماری دبیله از دنیا میره. ما شاء الله من البلیه، و دبیله یعنی فرمد هی خراجون در لغت، و دملون کبیرون تظهر فی الجوف، یه دمل بزرگیست، یه خراج، یه ورمی، یه التهابی در شکم در درون، فتقتل صاحبها، صاحبش را میکشد غالبا، و قیل هی قرحت المعده، بعضا میگن همون زخم معده است یا زخم 12. حالا یه حالم حالا هر چی هست حالا یه رو انشاءالله در محل خودش بررسی خواهیم کرد. حالا بنده به این نتیجه رسیدم که مراد همون اپانچیز هست، کار نداریم. این روایت حکایت میکند این بیماری ها زشت است. حالا اما مثل جزام و پیسی و گری و خوره و بهک و امثال این هاست، روایت درباره این ها تعارض داره، اختلاف داره روایات ما، که آیا مؤمن مبتلا میشه یا مبتلا نمیشه به این بیماری ها. روایاتی داریم که اگر مؤمن یا مسلم 40 ساله شد دیگه به این بیماری ها مبتلا نمیشه. حالا این روایاتی که میگه مبتلا نمیشه بخونیم. از پیامبر میفرماید ما من مسلمی و عمر فی الاسلام 40 سنه، نیست مسلمانی که در اسلام 40 سال عمر کند، الا صرف الله عنه 3 انواع من البلاء، خداوند تبارک و تعالی 3 نوع بلا از او دور میکند، الجزام و البرص و الجنون، جزام و پیسی و جنون است. خب این معنیش این بیماری کم سالان نیست، بله، بله این اختصاص به مسلمان نخواهد داشت، نه این معلوم میشه مراد چیزی دیگه است. روایت دیگر می فرماید که ان الله، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ان الله اعفا شیعتنا من 6، خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را معاف کرده از 6 چیز، من الجنون، از جنون، والجذام، والبرص بیسی، والابنه، و ان یولد له من زنا، فرزندی برای او متولد میشه از زنا، و ان یسأل الناس بکفه، گدایی کند، با دست خودش گدایی کند. خدا به این مبتلاش نمی کند. ابونه بله ابونه. خب این معناش این است که این خداوند منت گذاشته بر شیعیان و از این بیماری ها که جنون است و پیسی و جزام معاف کرده، از روز اول معاف کرده. عرض کرده روایت ما دو جوره، حالا یه طایفه روایت آدم بعد میخونم. روایت بعدی از امام صادق میفرماد البراسو شبه اللعنه، پیسی شبیه به لعنت است. لا یکونو فینا، ما مبتلا به پیسی نمیشویم. ولا فی ذریتنا، فرزندان ما هم مبتلا به پیسی نمیشوند. ولا فی شیعتنا، شیعیان ما هم مبتلا به پیسی نمیشوند. خب این دلالتش خیلی واضحه، یعنی این بلا، این بیماری زشت است که ما مبتلا نمیشیم. چرا مبتلا نمیشیم؟ مؤمن به همه بلا ها مبتلا میشه، چرا مبتلا نمیشیم؟ یعنی این زشته، این شاین است. روایت بعدی باز واضح تر است، از امام باقر صلوات الله علیه و آله فرمود للمؤمن علی الله عشرون خصم، مؤمن بر خدا 20 حق داره، 20 خصلت داره. و له علی الله ان لا یسلط علیه من الادواء، بیماری های از این بیماری ها بر او مسلط نمی کند. ما یشین خلقته، از اون بیماری هایی که چهرش زشت می کند مسلط نمی کند. و له علی الله ان یعیده من البرص وال جذام. این مؤمن بر خداوند تبارک این حق را دارد که خداوند مبتلاش نکند به پیسی و جذام، را حفظ میکنه از این بلا. این خیلی واضحه، چرا؟ به خاطر اینکه اینا زشته، خدا مبتلا نمیکند مؤمن را. این دلالتش واضحه. ولی در مقابل اینها روایات زیادی و متعددی است که می فرماید مؤمن مبتلا به این بلاها می شود، اصلا این بلاها مال مؤمن است. بعد می فرماید مضمون این روایات اون مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعونی که یکتم ایمانه و ایمانش را کتمان می کرد مبتلا به جزام بود، کان مکنعن، مبتلا به جزام بود تا حدی است که انگشتاش خورده شده بود، دیگه انگشتی نداشت. هم فرماید وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.